بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى التوحيد وعلى أعضائه المجمعين من الخالق من الخالق. در این مسئله بودیم. مسئله یک، اذا تعارض البینتان و اخبار و صاحب علیت به تطهیر و عدم احتساقتا و یحکم به بقاء نجاسه. خب اگر دو تا بگینه با هم تعارض کردن، یکی بگینه قائم شد بر نجاست شی، یکی بگینه قائم شد بر طهارت شی، یا دو تا صاحب ید یکی اخبار کرد بین که این نجسه، یکی اخبار کرد بین که طاهره، یه چیکار میکنیم؟ اینجا تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعدش هم معلومه به جهتی که دلیل حجت هر دو تا رو نمیتونه بگیره، یکی معینم ترجیح بلا مرجع، یکی لاعلت تعینم فرد ثالثی نیست، قاعده نرخ شاه عباسیه، تساقط میکنه. و دیگه تساقط کرد، اینجا ما فرض این است که علم به نجاست داشتیم و یا حالا گویا که علم به نجاست داشتیم، وقتی که تساقط کردن بقا استصحاب نجاست میکنیم، وقتی که حالت سابقه معلوم نیست، شک در طهارت و نجاست داریم، یکی میگفت نجسه یکی میگفت طاهره، اینجا قاعده طهارت جاری میشه. البته این صورتش را مرحوم سید فرمودند، گفتن اذا طهارت البینتان تساقطا و حکم بکنیم به بقای نجاست به اصالت استصحاب، بلکه این در صورتی که حالت سابقه نجاست باشه، و اما اگر حالت سابقه معلوم نباشه یا شک داشته باشیم، اینجا قضیه قاعده طهارت جاری میشه. دو تا صاحب ید هم همینطوره که فرق نمیکنه. حالا این در صورتی که اتحاد جنس باشه، یعنی هر دو تا بگینه باشه، هر دو تا اخبار زلیت باشه، از این حرفا. و اما اگر آمد و یکی فرض بگیرید بگینه بود یکی زلیت بود، بگینه قائم شد به این که این نجسه، زلیت میگه به این که طاهره. یا فرض بگیرید بگینه قائم شده به نجاست، غیبت مسلم میگه، فرض بگیرید غیبت که کرده، گفتیم غیبت از متحرات کاشف از تطهیره، حکم به طهارت میمونه. اینجا چه کار کنیم؟ دوتا بگینه بودن تساقط، دوتا زلیت بود تساقط، اگر تعارض میکردن. حالا یه بگینه هست یه زلیته، یه بگینه هست یه غیبت مسلمه، چه کار کنیم؟ اینجا ایشون میفرمایه به این که بگینه مقدمه، قدمت البینه، لأنه اقوى الطرق، طریق است اینا، یعنی که بعد از علم بگنه هست. وقتی بعد از علم بگنه شد، لامحاله اگر با اخبار زلیت با هم معارضه کردن بگنه خلاف زلیت را میگه، قول بگنه مقدمه. بگنه قائم شده فرض بگیرید بر نجاست، غیبت مسلم حکم به طهارت میکنه، اینجا بگنه مقدمه است. حالا ببینید یه نکته معلوم باشه، بگینه در مواردی که چون دلیل بر حجت بگینه سیره هست، دلیل بر حجت قضیه زلگدم دلیل عمدش سیره هست، که داره برین که اگر ید حجت نباشه لما قامل للمسلمین سوقا، روایت هم هست. دلیل غیبت مسلم سابقا گفتیم عمده دلیل روایت مبایتی نبود، سیره مسلمین و سیره ائمه و سیره اصحاب ائمه اینا بود، از ست که هر دو از ست سیره، چطور شد که بگینه مقدم شد؟ همه سیره، دلیل ما سیره است. میخوان بگن بر این که علاوه که در بگینه سیره دارید، دلیلم برش هست، دلیل بر بگنه هم هست که هست، و اون اطلاقش میگیره، ما سیره قدر متیقن داره، اطلاقش نمیتونیم در مورد بگنه را بگیریم. و اما سیره بگنه علاوه که سیره داریم، اطلاق ادله میخوام بگم هست. یا بیان دیگری، این بگنه ای که قائم میشه، یه بره که در باب مخاصماته، مخاصمات، من شما با هم نزا داریم، من بگینه دارم شما زلیه دستی، یه باره که بگینه با زلیت در جاهای دیگر، بگینه قائم میشه به نجاست، زلیت میگه طاهر، در مسئله مخاصمه و اینا نیست. در مسئله باب مخاصمات نوعاً مواردی که بگینه را اصلا مقدم داشتن، انما اقضی بینکم بالبگینات و الایمان، بگینه را مقدم داشتن که ید بوده، بگینه ید آمده برداشته. حالا فرض بگیرید بسیار واقع هم یه آدم قلدر چاپندر چاپیه آمده مالی کتاب منو برداشته، یا فرض بگیرید کیف منو برداشته، خب زلیده. حالا به زلیده یه این اگر خواستم که بگینه، من میرم بگینه میگرم که این کتاب مال من بود. خب در موارد ایمان و بینات، ولو این که فرض بگیرید حالا سیرم باشه، سیره یک تقدم هم داره که اون سیره بگینه را بر زلیت مقدم میدارن. در باب مخاصمات و مرافعات، و اما در بابی که بگینه در برتهارت خواهم شده، زلیت میگه نجاست. اینجا چرا هر دوتا سیره؟ اینجا که دیگه غالبا میگن بگینه با زلیت معارضه میکنه، بگینه را مقدم میدارن در باب مخاصمات. اما در باب غیر مخاصمات، در باب غیر مخاصمات که مسئله طهارت و نجاست، مسئله اجتهاد و عدم اجتهاد و که این طور چیزا، اینجا دیگه بگینه دلیلش، مگر این که بگیم که همطوری که بعضی از ماشین دارن که در بگینه علاوه روایاتی هم غیر از سیره داریم که اون روایات اطلاق داره، یعنی میگه بگینه حجت است سوای این که باید باشه، سوای این که با غیبت مسلم باشه و حاکز و سایر طرق. لذا آمدن بگینه را در تمام جاواها، چه در باب مرافعات چه در باب غیر مرافعات، بر سایر طرق مقدم داشتن، سوای این که اون طریق جد باشه یا غیبت مسلم باشه یا طرق دیگری که دارید از برای کشف طهارت و نجاست. لذا پس این مسئله تعارضش هم معلوم شد، تعارض بگینه با خودش، زلیت با خودش، یا فرض بگیرید بگینه با غیبت مسلم، بگینه با زلیت با هم معارضه بکنن، بگینه علی حال مقدمه. حالا اگر غیبت مسلم فرض بگیرید با زلیت معارضه کردن، سیرم هست. بعضی ها میخوام بگن مثل در خبر واحد آخری، این که چند بار گفتم خبر واحد هم روایات الا ماشاءالله، آیه الا ماشاءالله، ولیکن میگن همه حکم سیره را میگن، غیر از حکم سیره چیزی دیگری زیادتر نداره، حکم تأسیسی نداره. در بیانم هم حرف میزنم. حالا اگر زلیت فرض بگیرید با غیبت مسلم با هم معارضه کردن، غیبت مسلمه حالا یک کسیه که لباس دستی که میگه نجسه، این چی؟ کدوم شما مقدم؟ اینو نگفته، اینو مرموم بگینه را با اون طرق گفته، گفته ول بگینه تو تقدم لانه اقبل حجج، در بعضی هاشیام دارن که لانه اقبل حجج. و اما اگر بگینه فرض بگیرید با، یعنی زلیت با غیبت مسلم با هم معارضه کردن، او گفت غیبت مسلم اقتضای طهارت میکنه، زلیت میگه نجس. حالا کدوم شما قدم بداریم؟ ها؟ چرا؟ ها؟ ما که گفتیم تعبد آقا جون، بودید که شما نگفتیم که ظهور حال مسلم و ادباب ظهور حال مسلم که مرحوم سید گفته بود، نگفت از حرف مرحوم آقای خویی گفتیم، گفتیم ادباب تعبد است و همون احتمال تطهیر کافیه، احتمال تطهیر کافیه، ولیکن حالا احتمال تطهیر آمده فرض بگیرید میگه بر این که این نجسه، این ما نمیتونیم مقدم بداریم زلیت را بر این، مگر شما یه راه دیگری بگید. زلیت مثلا الان میگه این خودش نه بابا، این نه بیمه آقا جون، این ها دیگه آدم یه چیزایی همینطور خوابش میبینه درست نیست. الان یه حالین زلیت قول زلیت اخبار زلیت حجته. غیبت مسلم هم حجته گفت تاریخیت داره.
ها
اونم هم اونا یه اخباری که زلیت آوردن بعضی ها اشکال کردن. حالا اگر اخبار باشه درست، اگر اخبار که بعضی ها استدلال کردن به خبر که دلالت میکنه، وقت بگیم مطلقا اما از اینکه با غیبت مسلم معارضه بکنه یا نکنه، حالا یعنی این مسئله رو مرحوم سید متعرض نیست. به نظر منم هنوز صاف نیست. آخه چرا غیبت چرا لا دلیل مرحوم سید داره که آقا جون مرحوم سید داره که بگینه اگر با غیبت مسلم معارضه کرد تتقدم البگینه یعنی که یعنی با هم ترجیح، اونم دلیله بلکه این مقدمه بر اوه. یا با زلیت اگر معارضه کرد تتقدم علا زلیت، یعنی زلیت هم دلیله، مثل دو دلیلیه که یکی اقوا هست، یه خبر خبریه فرض بگیرید ضعیف، یه خبر خبریه موثق، یه خبریه صحیح علایی. خیلی خوب کسانی که میگن اینجا مرجعه الا نه اینکه دلیل نه حیث لا دلیله، مثل اصل و اماره نیست که ما بیاییم بگیم اصل و اماره. اصل در جاییه که دلیلی در مسئله نباشه، و الا اگر دلیل در مسئله باشه حالا یا ادباب وروده یا ادباب حکومت مقدمه. خب تمام شد. این دیگه حالا چیزی نداره. ها؟ اونجا هم باید تساقط بکنیم. خب مسئله دو، حالا خوب دقت کنید یکی دو شب مسئله اصولی برادون بگیم. مسئله دو، اذا علم به نجاست شیئین فقامت البینه علا تطهیر احدهما غیر المعین او المعین و اشتبه انده او طهره هو احدهما تحره هو احدهما ثم اشتبه علی حکم علیهما بالنجاسه عملا بالاستصحاب بل یحکم بنجاست ملاقی کل منهما. خب مسئله فرض مسئله اینه، خوب دقت کنید آقا جون، اصلا مسئله دست فرضش دستتون بیا بعد حکمش و احکام چون ما دو تا فرض میگیری ظرف داریم که این دو تا نجس بوده، بعد علم پیدا کردیم به طهارت احدهما و بعد معلوم نشد که این طاهر کدونه. یا من یکی را تطهیر کردم، خودم تطهیر کردم بلکه الان فراموش کردم، خلاصه الانسان محل نسیان، فراموش کردم این کاسه آبگیر را اینش کردم یا کاسه سیپیده را مشتبه شد، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا میگن شما دو تا هر یک از اینا حاق حسابش بکنید، شک در طهارتش دارید، این اینای سیفی شک در طهارتش داری، اون اینای آبی هم شک در طهارتش داری، درست؟ حالت سابقش هم نجاست بوده چون علم به نجاست در داشتیم، بعد یکیش طاهر شد بعد مشتبه شد، ندونستم کدوم طاهر شده، یا من یکی را طاهر کردم بعد نسان عارض من شد معلوم نیست کدونه، پس هر دوتا شک در طهارت دارم و حالت سابقش هم نجاسته. لا تنقض الیقین بالشک، استصحاب احکم استده. میگه بر این که پس هر یک از اینا این را استصحاب نجاست جاری میکنم. این میگن اشکالی نداره، مرحوم سید میفرمان اشکالی نداره و میای استصحاب نجاست میکنی و بالاتر برات بگیم یه حکم دیگری هم دنبالش میگیم، میگیم اگر ملاقات دست شما ملاقات یکی از اینا ها کرد با رطوبت، این دست شما هم نجسه، با اینا ملاقات کرد نجسه، لباس ملاقات با این اینا کرد دست دون ملاقات با اونا کرد، هم دست نجسه هم لباس نجسه. و حال اون که شما میگیم ملاقی شبهه محصوره نجس نیست، فرض اینه که اینجا علم داریم که یکی طاهره یکی نجسه، شبهه محصوره دیه، پس باید ملاقات اگر کرد ملاقات با یکی از اینا کرد، نه هر دوتا، ملاقات با یکی از اینا کرد دست من حکم نجاست نکنیم. ملاقی شبهه محصوره میگن حکم ملاقا نداره البته حرف زیاده، حالا ما اینجا در این مسئله نمیخوایم وارد شیم. ملاقات شبه مسوره نوع آقایون قائل هستن که ملاقات شبه مسوره نجس نیست. ما اینجا که استصحاب نجاست در این عنا کردیم، استصحاب نجاست در اون عنا کردیم، با هر یک از عنا این ملاقات بکنه و او که یک کم ملاقات کنه اینجا حکم نجاست میکنیم. چرا؟ جهتی استصحاب نجاست حکم یقینه به نجاست داره. اگر یک عنا داشتی سابقا نجس بود، حالا شک در طهارتش داری، استصحاب بقای نجاست کردی، یه عنا دستت ملاقات با اون عنا کرد، نجس نیست. چون ملاقی مستصحب نجاسه حکم اون یک یخیر به نجاست داری. اگر ملاقی شبهه محصوره بود، به ما این که ملاقی شبهه محصوره است، حکم به نجاست نمی کردیم، حکم ملاقی نمی بلکن. چون اینجا استصحاب نجاست در این عنا آبی و استصحاب نجاست در اون عنا سفید جاری کردیم، هر یک از عنا این حکم گرد کنه متیقن النجاسه. وقتی که متیقن النجاسه شد، اگر دستی ملاقات با متیقن النجاسه کرد، حکم به نجاست میشه. پس این مسئله معلوم. اگر اجزه بدیم، من هنوز اول مسئله در اون بیان مسئله رو میکنم، به مخواب فرض مسئله در ذهن دو باشه که اگر پس رو حرف زدیم یه مخدوش نشه مطالب ما. پس مسئله فرضش این بود که چیزی علم به نجاست دو تا اینا داشتم، بعد علم به طهارت احدهما پیدا کردم و نمیدونم که اون طاهر کدامه، در اینجا هر دوتا را استصحاب نجاست جاری میکنیم درش، لا تلخذ الیقین بالشک. و اگر دست من لباس من ملاقات با یکی از این دوتا یا ملاقات با هر دوتا کرد، محکوم به نجاسته. و نگو ملاقی شبه محصوره حکم به نجاست نمیشه. اینجا مسئله ملاقی نیست، مسئله مستصحب نجاسه. و چیزی که مستصحب نجاسه مثل اینه که یقین به نجاست داریم. خب این تا اینجا. حالا آیا این استصحاب درش خدشه ای میشه کرد؟ همه آقا میفرمان که ما این استصحاب را بیم اینجا در موارد علم اجمالی در خوندین انشاءالله در اصول انشاءالله یادتونم هست که در مرحوم شیخ و صاحب کفایا و از این حرفا دارن که در موارد علم اجمالی اصول جاری نمیشه، چه اصول لفظیه باشه چه اصول عملیه باشه. و شما اینجا علم اجمالی، ولو این که علم اجمالی داری به نجاست احد و ما، علم به طهارت هم داری، همینطوری که نمیتونی طهارت در هر دوتا جاری کنی به ما این که بگی مشکوکه، اینجا نمیتونی در هر دوتا نجاست هم جاری کنی، چون مخالف اون علم اجمالی به طهارته. همینطوری که علم به نجاست احد و ما داری، نمیتونی هر دوتا را استصحاب طهارت در جاری کنی به جهتی که مخالفت عملیه لازم میاد. اینجا همینطور اگر خواسته باشی استصحاب نجاست هم جاری کنی با اون علم اجمالی به طهارت، فرض اینه که یقین داریم یکی طاهر شده، نمیدونم کدونه، یا خودم یقینا یکی را طاهر خصب حضرت عباس میخورم که یکی را طاهر کردم را مشبه شده برام، علایالان علم به طهارت هست. وقتی که علم به طهارت هست، شما چطور استصحاب جاری میکنی؟ اصول در اطراف علم اجمالی یا هر دو ساقط هستن. یعنی علم اجمالی علت است از برای سقوط علم، سکوت اصول در اطراف، به جمعی اطراف، در بعض اطراف، در هر دوتا. پس اینجا نمیتونی استصحاب طهارت یعنی حکم به طهارت جاری کنی، قاعده طهارت یا استصحاب طهارت، همینطور نمیتونی استصحاب نجاست هم جاری کنی به جهت اینکه این علم اجمالی با علم اجمالی به طهارت مخالفت داره. این حرفی که زده شده، البته این حرف را آمدن جواب دادن، گفتن از در اطراف علم اجمالی جاری شدن در صورتی که از جریان از در اطراف علم اجمالی علم مخالفت قطعیه لازم بیاد، علم مخالفت قطعیه، که اگر علم به مخالفت لازم بیاد اصل جار ساقط میشه، به جهتی که در یک جاری کردن معین ترجیب رو در یکی لاحلت این در هر دو تا خواسته باشم جاری کنم، فرض اینه که مخالفت قطعیه میشه. و اگر خواسته باشم در یکی معین جاری کنم ترجیب لا مرجعه، در یکی لاحلت تعینم این فرد خارجی نیست، لا محال پس از در جمعی اطراف. در جایی که از جریان از در جمعی اطراف علم به مخالفت قطعیه میشه، این از در این جا ساقط میشه. مثلا فرض بگیرید اگر من سابقا علم به نجاست دوتای طاهر بود، دوتا شی طاهر بود، بر علم به نجاست احد ما پیدا کرده بشن، علم به نجاست احد ما نمیدونم کدوم، اینجا خواستم بکنم استثاب طهارت جاری کنم، بگم سابقا یقینی به طهارت داشت، حالا شک داریم، این اینا شک داریم در طهارتش، اون اینا هم شک داریم در طهارتش، علم به نجاست احد ما، احد ما چیه؟ من نسبت به هر یکی بالخصوص شک دارم استثاب طهارت جاری کنم. اگر این استثاب طهارت جاری کردی با اون علم به نجاست، اون اجتنب عن النجس فی البین با اون مخالفت میکنه، علم مخالفت قطعیه لازم داره، اینجا اصل ساقط میشه. در هر دوتا ساقط میشه، در یکی هم ساقط میشه، در یکی معین، در یکی لاتایی. پس در صورتی اصول در اطراف علم اجمالی ساقط میشه که از جریان اصول در جمعی اطراف علم به مخالفت قطعیه لازم داره، مثل این مسئله که زدم. و اما اگر از جریان اصل علم مخالفت قطعیه لازم نمیدونم، چه اشکالی داره؟ چی گفته؟ مگر حالا بعد البته اونم باز حرف داریم، مرحوم شیخ یه چیزی گفته، حالا ببینیم چی، مرحوم آقای نائلی یه چیزی گفته، حالا یعنی یکی دو شب معطل دون کنه، یعنی مطلب دقیق لذیذیه که انشالله آقایون خوب حفظش کنن و خوب ذهنشون باشه که این مطالب اساسی علم اصوله، مطالب اساسی علم اصول یکی از مسائلش همینه، مسئله علم اجمالی. پس در صورتی که ما اینجا دوتا نجس بود، علم به طهارت پیدا کردم و نمیدونم کدامه بعد استصحاب نجاست جاری کنم، اسم استصحاب نجاست در این اینا، استصحاب نجاست در اون اینا، چه مخالفت قطعیه لازم میگه؟
یقین داشتم یکیش پاک شد.
خب بابا حالا من حرف نائینیم، گفتم که شما جل حرف شما را میدونم، الحمدلله اهل مطالعه هستی شما، خوب خوشم میاد شما، مثل یه آیه میگو ما اشکال هی پسا میکردیم، میگو سه دباس مگر تو همه حاشیه ها را بر مکاسب را مطالعه میکنی، اشکال حاج آقا رضا، اشکال آشمنداسی، هرچی اینا را ما مطالعه میکردیم، اون وقت هم حال داشتیم و شوق هم داشتیم، حالا هیچ شوقی در طلبه ها پیدا نمیبینم اصلا که این طور شوق داشته باشه، در مالای در امور دنیا و در این زد و بندا و اینا خیلی شوق دارن، ولیکن در قضیه که مثلا فرض بگیری حال درست، البته هر کسی خونه میخواد درست، اما اینقدر دنبالش میگرده، اینقدر اینجا قرض میذاره، اینقدر از این مؤسسه میگیره، اینقدر از رهبر میگیره، اینقدر از این آقا میگیره، از این آقا تا این خونه رو تهیه میکنه میردش میکنه، بعد از دو سال سال هم میخواد خونه بهتر بشه دوباره میفروشه، دوباره قرض میکنه، دوباره یه قضیه الان همیشه قرض دارو، یک فکر مطالعه نداره کیف حاصل. میخوام بگم البته خونه طلبه میخوام، من نمیگم نمیخوام، الان یه حالی حساب مسئله اینه، نه این که من مخالفه بروشه، خونه باید داشته باشه، خونه در حد شهرش، نه در حد تشریفات. کیف کن حساب مسئله این است که اینجا چون مخالفت قطعیه لازم نمیا، پس اصل جاری بشه، چه اشکالی داره؟ پس جاری بشه، استصحاب نجاست جاری کن و ملاقش هم به اون محصوره، و هر یکی هم رو نمیتونی، اگر لباس باشه هر یکی هم رو نمیتونی، در بیشک در طهارت قاعده طهارت نه، اینجا نمیتونی این جاری بکنی، استصحاب نجاست جاری میشه و حکم میکنی به اینکه حکم محکوم نجاسه. این حرف حالا اجازه بدید این حرف گفتن نوبت، و اما مرحوم شیخ هم این حرف را در جای خودش قبول داره، در بحث قطع و اینا قبول داره، میگه به جهت این که ما مخالفت التزامیه اگر یادون باشه یک از بحث هایی که در اصول میشه این است که آیا در علم اجمالی یعنی در علم به تکلیف موافقت قطعیه عملیه لازمه، علاوه موافقت قطعیه موافقت التزامی هم لازمه یا لازم نیست، یعنی التزام یا امر قلبی، یا امر قلبی من که وجوب یه شیعی و علم به وجوبش دارم، بعد علم به وجوب که دارم همین عقل میگه که باید اتیانش کنی و علاوه نه علاوه عقل اتیانش باید بکنی اعتقاد به التزام به وجوب هم داشته باشی. اینا میگه دو چیز میگه، یه عمل قلبی بر من واجب میدونه، یه عمل جانهایی بر من واجب میدونه، یه عمل جارهایی، یکی این که در خارج باید بلا زور بزنی وضو بگیری کار بکنی نماز بخونی، یکی هم علاوه باید التزام هم داشته باشی که این شی واجبه، صبح همینطور روزه را باید بگیری عملا، یعنی عمل قلبی، حالا هرچی از صبح حرکتش هرچی هست، و باید التزام قلبی و التزام جناحی هم داشته باشی. دو عمل عقل میگه، دو وجوب میگه، یا یکیش مثلا فرض بگیرید عقل میگه، یکی شارع میگه. مرحوم شیخ و نوع محقق اینطوری از قائل هستن که میگن موافقت التزامی لازم نیست، ولی لذا مرحوم شیخ هم در اصل در اطراف علم اجباری میگه که مخالفت عملی لازم نیست، مخالفت عملی مثل اون که هم داره بینیم حضور اینه، هم داره بینیم حضور اینه، این شیعه واجب یا حرامه. من اینجا از اساس برای جاری کن از وجوب، در عمل که مخالفت نمیشه، چون جا میارم یا نمیارم هم داره بینی محضور اینه، در عمل مخالفت نمیشه، حالا در جناح و در التزام مخالفت بکنم چه اشکالی داره؟ آیا دلیلی داریم؟ مرحوم شیخ خودشون این مطلب را قائل هستن، ولیکن در بحث علم، در بحث براءت و اینها میگن که در اونجایی هم که مخالفت عملی لازم نمیاد اصل جاری نمیشه، که انشالله بعد بیان میکنیم.